حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد.
او با شاهنامه نیز انس داشت و می گفت حکمت شاهنامه حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان، آن هم یک مسلمان شیعه.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت عروسهای الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بکنیم حکیم، اونا که چند صد ساله دارن بکنیم حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی.
گلستان را نیز از زمان دبستان به یاد داشت.
سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است. یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از اونها. من اعتقادم اینه که دوره ما میدونه سعدی آفرین باشه. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است و میتوان.
سلام بر او که در بیانش دریای از مهر بود و در سکوتش دنیای از حکمت. سلام بر او که حقیقت چون رحمت از لسانش فرو می ریخت و باطل از هیبتش هستی خیش را از دست می داد.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. سپاسگزارم که کماکان در بخش دوم برنامه ها با ما همراه هستید. با عبور از ساعت 15 دعوت میکنم به مدت حدوداً 60 دقیقه همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی گفتاورد.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده برنامه گفتاورد هستید. امروز جمعه 19 تیر ماه سال 1405 هجری خورشیدی.
الله اکبر، الله اکبر، دور الانسان ماشاءالله. یعنی مشترم میشه ما چرا نشه دیدیم؟ بله، ما مدعیان سطح اول بودیم، از آخر نگیم آخر.
شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. همه این وجود ما سهم خداست. همه انا لله، ما مال خداییم.
ساعت 11:05 هست. شما شنونده برنامه گفتاورد هستید از رادیو تهران. امروز مصادف است با سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، به روایتی که دقیقا در ساعات ابتدایی امروز یعنی 19 تیر ماه سال 1405 مصادف شد با پایان یافتن آیین تشییع، تدفین و بدرقه قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای عزیز، که در مورد مسائلی که در طول هفته گذشته که عمده‌ترینشون برگزاری با شکوه مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید امت بود، در برنامه گفتاورد امروز با حضور کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. شما عزیزان شنونده هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30094 با ما در ارتباط باشید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید پیرامون موضوع آیین تشییع و بدرقه رهبر شهیدمون. میتونید حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و موج 94 مگاهرتز هم که مربوط هست به رادیو تهران و میتونید برنامه رو و کلن رادیو تهران رو از طریق این موج بشنوید. اما در برنامه امروز ما همونطور که خدمتون عرض کردم پیرامون این مسئله که در یک هفته گذشته با اون به صورت کاملا دلی و یک بدرقه با شکوهی که از طرف مردم ایران، مردم عراق و شاید نیمی از مسلمانان جهان داشتیم، پیرامون اون با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، من مهمانان رو خدمتون معرفی خواهم کرد.
روایت شب 131 با خود میدانداران شروع شد.
تا موقع روز آخرش هستیم
با رهبر جدیدمون عهد و پیمان بستیم و بیک سید مشابه گفتیم هممون.
پرچم‌ها تا کی بالاست؟
تا زمانی که انتقام خون رهبر شهیدمون رو بگیریم.
باید تو میدون بایستیم، اتحاد رو حفظ بکنیم.
تک تک چهره این مردمان که سهمشان از دوربین ما شاید کمتر از حتی چند ثانیه باشد، ساعت‌ها قصه دارند.
8 صبح میرم سر کار تا 8 شب و بعدش هم اینجا.
شب اول تو میدون هستم.
هر شب بودم بدون تعطیلی، بدون وقفه.
هر شب هر میدان تقریبا شب خاطره هاست، با روایت از مردی که نه در کهن قصه ها بلکه در ایران امروز درست مقابل چشم ها قهرمان بود.
رهبر ما آزادگی داشت، بزرگی داشت و همین بود که تمام آزادگان جهان دوستش داشتن.
بشارت محبوبیت رهبرمون داشت.
در دل تمام جهانیان جا داره و حقانیت ایشون ثابت شد به همه.
همین باعث شد کل هم داخل کشور ایران هم کل جهان عزیز بشن.
در چند روز گذشته چهره این مردمان در نمای باز تصویر ما گم شد تا شهری خود را پیدا کند.
ما رفتیم مسافر کربلا رو بدرقه کردیم.
تهران تشییع شرکت کردم.
شهرها خود را پیدا کند.
گمجن کران شرکت کردم.
واقعا بی نظیر بود، چه در تهران، چه در قم، چه در عراق.
تشییعشون رو تو عراق و تو کربلا دیدیم که به چه صورتی انجام شد. یه اربعینی بود برای خودش.
این با عظمت‌ترین تشییع بود که من دیده بودم.
قهرمان دنیای واقعی روی دوش مردم رفت برای دور قهرمانی.
شدی سمت حرم راهی تو با بقیت اللهی،
و مدالش ماند برای مردمی که در شب 131 هنوز پای میدان هستند.
این مردم شاگرد مکتب آزادگی و ایستادگی امام شهیدی هستند که
هیچگاه در برابر زورگویی های دشمن کوتاه نیامد.
یعنی وطن پرستی رو یاد داد سید علی خامنه‌ای و ملت ایران.
تو دنیا مقابل شد که ملت ایران سازش پذیر نیستن، زیر بار ذلت نمیرن.
انشالله به قله پیروزی نزدیک هستیم و میرسیم به اونجا به فرموده رهبر شهیدمون با حفظ اتحادمون.
به امان الله یا شهید الله یا شهید الله یا شهید الله.
خب خیلی متشکرم. در نهم اسفند ماه سال 1404 بود که سومین جنگ تحمیلی رو دشمن صهیونی آمریکایی به کشورمون، به مردم ما تحمیل کرد و در همون روز اول ما شاهد شهادت قائد شهید امت، امام شهید امت، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بودیم. خب بعد از چند روزی که از ایام جنگ گذشت، مردم به میادین آمدند، مردم به میدانها آمدند، خیابانها را پر کردند و حمایت خودشون را از نیروهای مسلح کشورمون نشون دادند. بیش از 130 روز، شاید اگر اشتباه نکنم 131 روز تا قبل از شنبه هفته گذشته، تجمعات مردم در میادین اصلی شهرها اتفاق افتاد در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربازانی که در صف اول و در صف اول و مقدم دفاع و حمایت از این کشور قرار داشتند و در حمایت از شهدایی که در جنگ تحمیلی سوم ما در راه انقلاب و ایران نثار کردیم، که در رأس اونها قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای عزیز بود. پیرامون این مسائل قرار هست که در برنامه امروز گفتگو بکنیم با مهمانان برنامه، جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، مهمان من در استودیو هستن. آقای جوانشیر سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران، مهمان محترم برنامه و جناب عالی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من در استودیو جناب آقای دکتر میثم روشنی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، به خاطر اینکه وارد بحث بشیم و شنوندگانمون هم بیشتر و راحت‌تر بتونن در جریان بحثمون امروز قرار بگیرن و مشارکت بکنن از طریق سامانه پیامکی 3094، اساساً چرایی شکلگیری جنگ تحمیلی سوم از نظر شما چی هست و با چه هدفی دشمن صهیونی و امریکایی این جنگ رو به کشور ما تحمیل کرد؟
خب همونطور که قطعا همگان امروز ملتفت هستند و متوجه شدن، دشمن آمریکایی صهیونیستی سالهاست که متوجه شده که اگر در این مقطع حساسی که درش قرار داریم، که ایران به حمدالله به یک الگوی مجسمی در جهان اسلام و فراتر از اون در سراسر عالم تبدیل شده، اگر در این مقطع جلوی حرکت تاریخی مردم ایران و محور مقاومت گرفته نشه و این حرکت منحرف و متوقف نشه، این دیگه در آینده به هیچ عنوان قابل کنترل نیستش و عرضم به حضور شما که حیات مستکبرین و مستعمرین عالم به ویژه صهیونیست‌ها رو به مخاطره انداخته و اینها راهی نداشتن جز برخورد با این حرکت خودجوش مردمی که در قالب انقلاب اسلامی ظهور و بروز کرده و به فراتر از مرزهای ایران هم تسری پیدا کرده و امروز حالا دیگه همگان میدونن که رهبری حداقل ایدئولوژیک جبهه مقاومت با جمهوری اسلامی ایران هستش و راهی رو به غیر از تخاصم فیزیکی و نظامی ندیدن، چون همه راه‌ها رو در سال‌های گذشته و در دهه‌های قبلی امتحان کردن، به نتیجه نرسیدن و راهی به غیر از برخورد فیزیکی و نظامی ندیدن و از سر استیصال و وحشت به این راه به اصطلاح روی آوردن که تا به امروز هم به حمدالله در نتیجه در عمل هیچ نتیجه نگرفتن و منتج به هیچ به اصطلاح نتیجه برشون نشده و این هم به هر حال عمق استراتژی که هم داخلی هم بین المللی جمهوری اسلامی رو میرسونه که ریشه های اون در اعماق زمین هستش و در دل انسان ها و قلوب ملت ما و مردم منطقه که به هر حال به اشکال غیر متعارف بعضا تونستیم که این انقلاب رو حفظ بکنیم که به هر حال در اتاقهای فکر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها خیلی از تاکتیک‌هایی که خود مردم به کار بردن برای حفظ انقلابی که متعلق به خودشون هست براشون قابل پیشبینی نبوده و
به هر حال محاسبه غلط داشتن در واقع
100% محاسبه‌شون این بود که به هر حال در هفته‌های ابتدای این جنگ کار تموم میشه، به ویژه اینها خودشون از آن کردن در جنگ 12 روزه در خرداد اواخر خرداد سال گذشته اینا میخواستن این اتفاق بیفته یا نهایت اوایل تیر، ولی خب به هر حال دیدن که در اون جنگ اتفاق نیفتاد و با تمام توان و طراحی خودشون 9 اسفند استارت کردن و رأس خیمه ولایت و نظام رو زدن و این جسارت بزرگ رو و این به اصطلاح حماقت بزرگ رو انجام دادن با این توجیه که به هر حال مشاورینی به اینها گفته بودن که کار تمام هست، ولی خکن دیدن که عمق ظرفیت ها و به اصطلاح پایه‌گذاری یک تمدن نوینی که ولایت فقیه در ایران انجام داده طی دهه‌های متمادی یک درخت تنوبر بسیار قدرتمندی رو در داخل تشکیل داده که خود مردم یک ارتباط ایدئولوژیکی قلبی و دلی دارن با این راه پر افتخار و به هیچ عنوان اجازه انحراف و تغییر رو ندادن، علارغم اینکه مردم در این به اصطلاح چند ماهه گذشته در این جنگ نابرابر تحمیلی هزینه های بسیاری پرداخت کردن. این جنگ جنگ ظالمانه ای بود، جهان غرب با تمام نهایت به اصطلاح توان تکنولوژی خودش به تخاصم با جمهوری اسلامی اومده بود و تمام تکنولوژی غرب بسیج شده بود برای موفقیت اسرائیلی ها و آمریکایی ها، اما به هر حال در عمل اینها هیچ توفیقی نداشتن، علی‌رغم اینکه ضربه های زیادی زدن، ضربه های هم خوردن، ولی نتیجه نهایی که به هر حال رفرم کامل در جمهوری اسلامی باشه رو نگرفتن و جمهوری اسلامی شاید میشه گفتش در خیلی از موارد قدرتمندتر از 9 اسفند امروز داره به راه خودش ادامه میده.
درسته، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر روشنی، مسئله اینجاست که چرا ترامپ رئیس جمهور آمریکا میآید و یک برنامه ریزی برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی انجام میدهد، کاری که شاید رؤسای جمهور قبل از ترامپ هرگز انجام ندادند به خاطر اینکه شاید میدانستند که این کار کار اشتباهی است، این کار عبثی است. چرا ترامپ میآید این کار اشتباه رو علارغم اینکه اطلاعات دارد که نمیتواند موفق باشد؟ علت اصلی از نظر شما چی میتونه باشه؟
شاید نه، من جمله شما رو اصلاح میکنم، محتوم این کار کار اشتباهی بود از دیدگاه سیاسی و از منظر سیاسی و بزرگترین علتش هم در همین واژه سیاسی بودن نهفته است. ترامپ پیش از این و بیش از این که یک سیاست مدار باشد، یک اقتصاددان بسیار ماهر و زبردست و در سپهر سیاسی دنیا جایگاهی نداره به عنوان یک سیاست مدار. من اول با این نکته شروع میکنم که ما باید این رو در نظر داشته باشیم که امریکا، دولت امریکا، ترامپ و در واقع سیاست های امریکا در خدمت تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و لابی های صهیونیستی در دنیاست.
بله.
پس آنچه که باعث شد ترامپ در واقع دست به این حرکت غیر اصولی و غیر حرفه‌ای در دنیای سیاست بزند، تأمین منافع رژیم صهیونیستی بود. حالا اون منافع رژیم صهیونیستی چیست؟ از دو دیدگاه باز دوباره در واقع به دو دیدگاه تفکیک میشه. یک ایدئولوژی صهیونیست هاست و رژیم صهیونیستی است، همون ایدئولوژی که اینها رو در واقع محق میدونه که از نیل تا فرات رو تصاحب بکنن و خودشون رو صاحب سرزمین های این بخش میدونن و پیشینه تاریخی هم داره. اگر بخوایم باز بکنیم این مبحث رو، خودش برنامه شاید 3-4 ساعته برای فقط بازگو کردن سرفصل‌هاش نیاز داشته باشه. نکته دوم، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در حال حاضر هست. اون چیزی که اتفاق افتاده بود طی سالهای گذشته، سیطره و قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود و این قدرت روز به روز داشت و داره گسترده تر میشه. این که حالا در واقع اشاره به این دارم که همچنان این جریان ادامه داره، من اینکه این جنگ جنگ موفقی برای امریکا نبوده و پیشبینی ها هم برای امریکا همین رو در نظر گرفته بودن که این حمله نظامی و این تهاجم نظامی به جمهوری اسلامی ایران هدفهای شما رو محقق نخواهد کرد. ببینید یک سری اهداف امریکا در واقع برای یک سری از اهداف دست به این عملیات و حمله نظامی زد. براندازی رژیم در واقع حاکم بر ایران اسلامی که در واقع حکومت جمهوری اسلامی ایران باشد، دستیابی به منابع بی انتهای در واقع جمهوری اسلامی در حالا میادین نفتی، میادین گازی، منابع دیگری که جمهوری اسلامی و ایران اسلامی داره ازشون استفاده میکنه و از اون برای شاید کمک و گسترده تر کردن قدرت خودش و سیطره خودش بر محور مقاومت استفاده میکنه، تأمین منافع و رضایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات که سالهاست در واقع مدعی تسلط بر سه جزیره ایرانی هست و دوست داشته همیشه که این اتفاق بیفته و یکی از دلایلی که امریکا حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران در یکی از در واقع سرفصل‌ها که شاید خیلی هم بولد نشد بهش پرداخته نشد این بود که تعهد داده بود به امارات که در ازای دریافت 600 میلیارد دلار از امارات متحده عربی کمک بکنه به امارات برای تسلط بر این سه جزیره، که این اتفاق نیفتاد و این نتیجه حاصل نشد.
ولی پولا رو گرفت.
ولی پولا رو گرفت. به هر حال گاو شیردهه و خیلی اختیاری نداره برای اینکه بخواد در واقع جلوگیری بکنه از این اتفاق. خب حالا باید ببینیم که از این اهدافی که امریکا به خاطرشون حمله کرد به جمهوری اسلامی کدامشون محقق شد و کدامشون رو بهش دست پیدا نکرد. براندازی و تغییر رژیم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی که اتفاق نیفتاد طبیعتا و همه ما و همه دنیا شاهدش بودن و ناظر بر اون بودند، تسلط بر منابع جمهوری اسلامی هم که اتفاق نیفتاد، میادین نفتی همچنان در ید اختیار جمهوری اسلامی و ایران اسلامی هست و در واقع امریکا نتونست اون چرا که دنبالش بود بهش برسه، تسلطی بر یک وجب از خاک این میهن برای امریکا رژیم صهیونیستی کشورهای حاشیه خلیج فارس اتفاق نیفتاد. اون چه حاصل شد در این جنگ برای امریکا چه بود؟ تنگه هرمزی که تا پیش از این باز بود، تردد درش به راحتی شکل میگرفت و ما هماره و همیشه فقط در حد این که نهیب بزنیم به کشورهای دیگر که اگر تعرضی بکنید، دست درازی بکنید به خاک ما این تنگه رو خواهیم بست و برای شما هزینه ساز خواهد بود بازگشایی مجدد این تنگه، اون تنگه رو هم از دست داد و حالا مدت هاست داره تلاش میکنه اون چرا که قبلا دنیا داشته و داشته ازش بهره میبرده دوباره به دست بیارن و بتونن ازش استفاده بکنن. اون چیزی که بعضی از کشورهای غربی و اروپایی رو در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار داد این بود که دیدن تهدیدهای امریکا و رژیم صهیونیستی عملی نشد، اما تهدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بستن تنگه و هزینه دار کردن عبور از تنگه برای کشورهای دیگر این عملیاتی شد و این نشون دهنده قدرت جمهوری اسلامی بود. حالا یک گزاره یا یک گزینه‌ای همیشه در این سالها به کمک غرب و امریکا و رژیم صهیونیستی اومده و اون گزاره و گزینه مذاکره بود. بعد از این که در این میدان نظامی این شکست مفتزهانه رو خوردند و مجبور به عقب نشینی از مواضع قبلی خودشون شدن، گفتن باید بریم سراغ اون کارت و برگی که همیشه ازش استفاده می کردیم و همیشه در اون صحنه بازی ما پیروز میدان بودیم، برمی گردیم به میز مذاکره با جمهوری اسلامی. ببینید من نمیخوام اصل مذاکره رو زیر سوال ببرم، به هر حال پایان هر درگیری نظامی با یک تفاهم نامه، یک مذاکره، یک قطعنامه، ما در پایان جنگ هشت ساله هم قطعنامه 598 رو داشتیم، بر اساس یک قطعنامه‌ای و بر اساس یک در واقع گزینه های اون جنگ و نزاع نظامی به پایان میرسد و دو طرف ترک مخاصمه میکنن. ترک مخاصمه میکنن و از در واقع مواضع خودشون عقب نشینی میکنند. ما این رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، طبیعتا باید این اتفاق میافتاد، اما این که بشینیم بر سر آن چیزهایی که در میدان نبرد و در میدان نظامی به دست آوردیم و الان در یاد اختیار ماست، تنگه هرمز در یاد اختیار ما هست، بخوایم سر این مذاکره بکنیم که آیا این در یاد اختیار ما بماند یا نماند،
این که قابل مذاکره نیست.
قابل مذاکره نیست و خیلی فکر میکنم که در دنیای سیاست هم پذیرفته نیست. آنچه که ترامپ به واسطه عدم تسلط سیاسیش در جنگ نظامی از دست داد، به واسطه مشاوره لابی‌های صهیونیستی و دوستانش در کشورهای غربی سعی کرده الان در مذاکره به دست بیاره. پس ما به این نکته توجه داشته باشیم که نبرد بین ما و رژیم صهیونیستی و آمریکا تمام نشده و تمام نخواهد شد. میدان نبرد از عرصه نظامی تغییر پیدا کرده به عرصه سیاسی. حالا باید مراقب باشیم که در صحنه نبرد سیاسی آنچه را که در نبرد نظامی به دست آوردیم از دست ندیم.
درست.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. عرض کنم که خب ما بعد از حادثه و اتفاق و اتفاقی که در جنگ افتاد، جنگ تحمیلی سوم، در 19 فروردین ماه بود اگر اشتباه نکنم، آتش بس رو به هر حال پذیرفتیم و قرار شد که به میز مذاکره به قول آقای دکتر روشنی برگردن و از این حربه مذاکره استفاده بکنن. ما میبینیم که مذاکراتی صورت میگیرد، به یک توافقنامه می انجامد، توافقنامه امضا می شود در رأس مدیران هر دو کشور، رؤسای جمهور این توافقنامه رو امضا می کنند و قرار است که آتش بس باشد. اما بعد از اون هم ما می بینیم که در دفعات بسیار زیادی آمریکایی ها نقض آتش بس می کنند، رژیم صهیونیستی نقض آتش بس می کند و به سرزمین های اشغالی و به بیروت، جنوب بیروت حمله می کند و این نقض آتش بس رو ادامه می دهد. انقدر این نقض و خب واکنشی از طرف واکنش نظامی از طرف جمهوری اسلامی صورت نمیپذیرد، چون میگه آقا ما قرار هست که آتش بس داشته باشیم، قرار نیست با هم بجنگیم. ولی چرا؟ لابی میکنن، صحبت میکنن، مذاکره میکنن، تذکر میدن، حتی شاید بعضی جا تهدید میکنن که آقا ممکن است که شرایط عوض شود، که حالا تا یه حدودی میآیند و به خصوص در قضیه لبنان یک سری توافقاتی رو انجام میدن و میپذیرن آتش بس رو. اما میایم دقیقاً در زمانی که مراسم بدرقه و آیین تشییع امام شهید امت در حال برگزاری است، ما میبینیم مجدداً آمریکا این نقص آتش بس رو مجدداً به راه میاندازه و شهرهای بندرعباس ما، بوشهر ما و چندین شهران ها، چابهار رو، اینها رو مورد هدف قرار میده. آقای جوانشیر، علت چیست؟ اینا دنبال چی هن اساساً؟ چون ما حتی زمانی که اون توافقنامه 60 روزه هم امضا شد، مقام معظم رهبری فرمودند که علل اصول من با این نظر دیگری داشتم. این جمله ایشون این است. چه اتفاقی قرار بیفته؟ تحلیل شما چیست؟
خب به نظر من علارغم این که خباثت و به هر حال رذالت دشمن امریکایی بر کسی پوشیده نیست و همینطور صهیونیست های منحوس، ولیکن به هر حال اینا سعی میکنن که اون نیات پلیدشون رو مثل یک دست چدنی که در یک دستکش مخملین سعی میکنن پنهان کنن، برای اقناع افکار عمومی سعی میکنن که تا یه حدودی خوی استکباری خودشون رو متفاوت از دهه های گذشته پنهان بکنن و با یک ویترین قابل قبولی برای اذهان عمومی جلو بیان. اینی که میبینیم الان این فضا رو علارغم که توافق کردن به هم زدن، این به خاطر شرایطیه که مردم ایران تو خیابونها رقم زدن. تشیعی که در این یک هفته گذشته در ایران، در شهرهای مهم ما، در شهرهای مهم عراق، اونم در این شرایط حساس، در این گرمای هوای بسیار طاقت فرسا، در این شرایط اقتصادی بغرنجی که در داخل ما داریم، تحریم‌های ظالمانه، در این به اصطلاح فضای بد اقتصادی